تصحیح بکنه و در یک مسیر درستری حرکت بکنه. چون ما در حداقل 10 سال اخیر این تجربه بر ما ثابت شده که فقط ارائه تسهیلات گره گشای اشتغال در کشور نیست.
البته این حرف که حضرت علی فرمودید حرف درستی، ما صرفا از کنم خدمت شما که با پرداخت تسهیلات نمیتونیم در واقع اشتغال ایجاد بکنیم، لکن تسهیلات و کمک های مالی در واقع یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال هست.
بله.
و اگر کسی کارآفرین باشه و خودش خلاقیت و ابتکار داشته باشه، ابزار مالی در اختیارش باشه، بهترین فرد میتونه باشه برای اشتغالزایی خودش و جامعه. ما تو این بخش افرادهای بسیار هنرمندی هم در کشور داریم. ما البته در بخش اشتغال روستایی که بحث 1.5 میلیاردی که الان از ازالی اشاره کردیم، از جمله طرحهایی بود که در این برهه از زمان واقعا به دنبال این که دولت بره واقعا پول توزیع بکنه نبودیم و به شدت دنبال این بودیم. به همین خاطر هم اگر از اتالی دقت کنید از سال 96 شروع شده، همچنان ادامه نداره و تا حتی الان تقریبا بالغ بر 50% این اعتبارات مرحله اولش تمام شد، دوم هم 80% رو ابلاغ کردن.
بله.
یعنی یک باره این اتفاق نیفتاد. ضمن این که الان حرکت های جدید رو که شکل گرفته خوشبختانه، ما به دنبال این هستیم که سازمان های در واقع حمایتی کشور، از جمله بنیاد مستضعفان کشور، بنیاد سازمان در واقع خیلی هایی که تو کشور وجود دارم، ستاد اجرایی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مجموعه نهادهایی که مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، اینها که بیشتر دستگاه حمایتی بودن در گذشته، تمام نگاه ها این بود که ما برای روستاهامون و مناطق کمتر توسعه یافتمون خدمات در واقع مثل آب، برق، گاز اینها ببریم. در صورتی که امروز همه نهادهای حمایتی خوشبختانه به این نتیجه رسیدن، حتی معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری هم به این نتیجه رسیده که ما اگر خدمات ببریم در روستاهای کشورمون اما اشتغال برای نسل جدیدمون نتونیم فراهم بکنیم، ما هر چگونه خدماتی هم ببریم اون خدمات بلااستفاده خواهد شد و روستاها تخلیه میشن میان به شهر، حاشیه نشینی شهر ما افزایش پیدا میکنه. ما جلسات اخیری که همین هفته گذشته داشتیم با ستاد اجرایی حضرت امام، خوشبختانه ریاست ستاد اجرایی های مخبر الان متقاعد هستن و فقط سیاست کلانشون این است که برن در مناطق کمتر توسعه و مناطق روستایی صرفا بحث های اشتغال زایی رو دنبال بکنن. یا هفته آینده سه شنبه باز جلسه با آقای رفیق دوست خواهیم داشت، فراکسیون اشتغال و تولید، اینکه ما سیاست های کلان بنیاد مستضعفان به سمتی بره که برای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهامون بحث های اشتغال زایی رو دنبال بکنن.
بله.
یک برنامه بلند مدت هم داریم که انشالله بیاییم با هماهنگی دولت و همه نهادهای حمایتی، کمیته امداد، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و همه نهادهایی که تا به امروز به شدت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور به دنبال این بودن که کمک بکنن، فقط کمک های نقدی بکنن به محرومین ما، به مستضعفین ما.
بله.
این جهتگیری رو عوض بکنیم و سیاست کلان اقتصادی رو عوض بکنیم. ما متاسفانه در بودجه همیشه دو دنبال این بودیم که مثلا به کمیته امداد خانواده هاش کمک نقدی بکنیم. حالا بعضی از اقشاری هستن مثل بهزیستی، معلولی، ناتوانن، اون اجبار داریم.
بله.
اما بقیه اقشار مثلا حالا چند ساله من به عنوان رزمندگان محصر یا مواردی که در واقع اشتغال ندارن میایم کمک نقدی میکنیم. این بدترین نوع تفکری است که متاسفانه در درون کشور ما در طول این مدت شکل گرفته باید این رو حل بکنیم در درون کشور و راهی هم نداریم که با سیاست‌های کلان اشتغالزایی کشور این جهتگیری رو ایجاد بکنیم و همه نهادها به جای کمک‌های نقدی بیان از خودشون کمک‌های اشتغالزایی بکنن و در روستاهامون بیان که خانواده ها رو توانمند بکنیم. اگر این اتفاق بیفته به ذهنم میرسه بزرگترین خدمت انشالله به جامعه بشری
انشالله. من حیفم یاد این گفتگو رو الان خاتمه بدم ولی فرصت نداریم، ولی خواهش میکنم آقای دکتر کاتب با توجه به دغدغه ارزشمند که اصلی دارید به عنوان رئیس فراکسیون اشتغال که بارها با شما در این برنامه صحبت کردیم، خواهشم هستش که به حال یه سامانه‌ای هم یه سازوکاری هم فراهم بشه که ما پایش بکنیم. به حال اتفاقات خوبی حتما در حوزه اشتغال خواهد افتاد با این تدابیر جدید، با کمک‌هایی که میشه دولت بکنه.
من یه خواهشی از رتالی دارم، من به خاطر اینکه هم پایش بشه همین مثلا طرح‌های اشتغالزایی که از کنم خدمت چون در اشتغالزایی روستایی که انجام دادیم بله. در مصوبه قبلی کارگروه ملی تصویب کردیم همه لیست افرادی رو که وام اشتغال گرفتن
درسته.
همه رو، یعنی بانک پست بانک
بله.
بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، عرض کنم خدمت شما همه اینها رو لیستش رو با همراه با آدرسش
بله.
عرض کنم خدمت شما همراه با منابعی که در از بانک در اختیار اینا گذاشته شد همه اینها رو من فرستادم خدمت آقای دکتر عسکری ریاست محترم سازمان
درسته.
و گفتم آقای دکتر عسکری شما هم به شبکه‌های ملیتون هم به شبکه‌های استانیتون این اسامی رو بدید صدا سیما بره مثلا به عنوان
به صورت موردی گزارشی تهیه بکنه،
به صورت موردی بره بررسی بکنه به بله. مردم بگه، به مسئولین بگه آقای مسئول مثلا در شهرستان گرمسار از استان سمنان شما این فرد رو وام دادید، ما رفتیم بررسی کردیم از کنم خدمت شما یک دونه کار اشتغال ایجاد نکرده یا عکسش بهترین اشتغال ایجاد.
درود بر شما.
من این کار رو خودم کردم، حتما با این در واقع ارتباطی که برقرار شد حتما خواهش میکنم آقای دکتر عسکری هم به عنوان همکار خوب ما این رو دستور بدن شبکه‌های مختلف، هم خود ایران کالا که مأموریت تولید ملی رو بوده داره
حمایت از تولید ملی بله.
اینا هم بیان چیکار کنن پایش بکنن
درسته.
این اسامی رو اتفاقا این مطلبی که حضرت علی به خوبی اشاره کردی ارزش بشه، ما چقدر از این پولهایی رو که میدیم چقدر اشتغال منجر میشه، چقدرش هم در واقع میره در مسیر دیگه هزینه میشه.
انشالله که این اتفاق ارزشمند بیفته.
یه کار خوبی رو من انجام دادم که شما هم تبلیغ کنید و اعلام کنید
انشالله.
حتما شبکه‌های مختلف روی این موضوع کار کنن، مصوبات بسیار خوبی در این راستا داشتیم که حالا فرصت نیست انشالله
بتونیم در فرصت حیاتی باز هم در خدمتتون باشیم و از صحبت‌های کارشناسی جناب عالی بهره‌مند بشیم. متشکرم از شما.
قربان شما برم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. در خصوص بازنگری در سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر کاتب رئیس محترم فراکسیون اشتغال مجلس. ده و 38 دقیقه است. افتخار داریم از بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
به هم ریختگی بازار حمل و نقل هوایی کشور از آذر 94 و پس از اصرار وزیر مصطفی راو شهرسازی برای آزادسازی نرخ بلیط پروازهای داخلی آغاز شد. طی 3 سال اخیر این وضعیت روز به روز با افزایش فعالیت چارتر کنندگان وخیم‌تر شده، به طوری که به عنوان مثال هفته در تعطیلات چند روزه قیمت بلیط مسیرهای پرتقاضا مثل تهران کیش یا تهران قشم از 2 میلیون تومان هم فراتر رفت. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با ما همراه هستن. آقای کاظم‌زاده عضو کمیسیون عمران هم قرار هست ارتباطشون با ما برقرار بشه، که ظاهرا هر دو بزرگوار ارتباطشون همینک برقراره. آقای جعفرزاده خدمتتون سلام و شب بخیر میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما موجه محترم و سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای کاظم‌زاده هم خب هنوز ارتباطشون ما برقرار نیست، با جناب جعفرزاده گفتگو رو شروع می‌کنیم. آقای جعفرزاده بفهمید که الان موزلی که در پروازهای چارتری وجود داره دقیقاً چیه؟
من خدمت شما عرض بکنم خیلی خوبا تیتر خیلی خوبی شروع نکردید به هم ریختگی و از آذر 94 آزادسازی نرخ بلیط هواپیمایی مصوبه بود، مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون بود، باید سازمان هواپیمای کشوری اجرا میکرد. اهدافش هم اهداف بلند مدتی بود به خاطر اینکه اختیارات مسافرین بیشتر بشه و نرخی هم که اعلام کردی نرخ درستی نیست.
الان این نرخی هم که ما گفتیم درست نیست؟
نه خیر.
2 میلیون.
ببینید من خدمت شما عرض کنم در تاریخ 11/10/97 این مایه بخشنامه یا به شرکت های هواپیمایی اعلام کردیم و شرکت های هواپیمایی الزام شدن به فروش بلیط هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمن ماه. شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیط چارتری بدون لحاظ، گفتیم که بدون لحاظ بسته سفر نباید بلیط ارائه بکنن و ارائه بلیطشون باید مشمول ابطال و تغییر باشه. در راستای اجرای این سیاست های ابلاغی برای فروش بلیط هواپیمای چارتری به صورت سیستمی یه پایشی انجام شد به خاطر اینکه به اصطلاح افراد مراجعه که می‌کردند بلیط تک به افراد به عنوان چارتر به فروش می‌رسید. بعد در تاریخ 15/10/97 باز یه نامه‌ای به یه ابلاغی به شرکت‌های هواپیمایی ارسال کردیم و به کلیه دفاتر و سایت‌های مجاز فروش بلیط الکترونیک که بلیط چارتری رو نمایش ندن و به فروش نرسه مگر در چارچوبی که سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرده و مغایره با بخشنامه‌ای که ارسال کرده نباشه.
پس این آشفتگی وجود داشته و بنا به این ملاحظه شما از 11/10 بخشنامه کردید که این روند رو متوقف کنید.
شما هر تیتری رو میتونید انتخاب بکنید، هر جمله‌ای رو میتونید انتخاب بکنید. افکار عمومی هم میشنوند، هم صدای من و هم صدای جناب عالی، آشفتگی نیست.
حالا من
هواپیمایی
حالا ما راجبه کلمه هست نمیخوایم با هم
اجازه بدید من توضیح میدم خدمت شما. من اینا توضیح میدم خدمت شما. ببینید انجمن شرکت های هواپیمایی با هماهنگی کلی شرکت های هواپیمایی برای به اصطلاح تعیین نرخ بلیط هواپیما بر اساس یک ساعت هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز تعیین کردن و میتونن نرخ‌های مختلفی داشتن. نرخ تکلیفی سازمان هواپیمای کشوری نداره، اما انجمن همونطور که عرض کردم انجمن و شرکت‌های هواپیمایی نرخی رو اعلام کردن و رو سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی هست که مسیرهای مختلف رو اعلام کرده که چه نرخی رو به فروش برسونن. اینکه اگر یه تخلفی صورت گرفت، مثال به عنوان مثال دخمون بیرون از این چارچوبی که اعلام شده که باید نرخ‌های سقف و کفی که خود شرکت های هواپیمایی اعلام کردن و نه سازمان هواپیمای کشوری بیرون از این چارچوب اگر عمل شد، این تخلف محسوب میشه. تخلفش هم به شرکت های هواپیمایی که بلیط مالش هست میتونن مراجعه کنن، هم با از طریق سایت سازمان هواپیمای کشوری cao.ir میتونن مراجعه بکنن، قطعا برخورد میشه. و شرکت های هواپیمایی هم که الزامات سازمان هواپیمای کشوری خدایی نکرده عمل نکنن، قطعا تو واگذاری مسیرها بهش و به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد. این صحبتیه که این الزاماتی که سازمان هواپیمای کشوری مشخص کرده. اما اگر شما این نرخایی که شنیدید و ابتدا هم فرمودید باید. اگر نرخای بلیط هواپیما را از 6 ماه گذشته رصد بفرمایید، ببینید که رفت و برگشت بلیط که ارائه میدن شرکت‌های هواپیمایی کمتر از 1 ساعت صندلی پرواز محاسباتی ها که 1 ساعت صندلی پرواز هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز هست. و من بگم خدمت شما که ما هیچ گونه افزایش نرخ بلیط هواپیما نداریم در ایام عید و همون نرخ گذشته است و محاسبه هم بر اساس محاسبات گذشته.
بله خب به هر حال در هر بازاری آقای جعفرزاده موضوع رقابت یه فضای ضروری است. الان فضای رقابتی در پروازهای داخلی چگونه هست؟ به هر حال این رقابت باید یه رقابت سالم باشه. حالا این اتفاقاتی که به هر حال در برخی از رسانه ها هم بهش اشاره میشه به هر حال اتفاقات خوبی نیست در صنعت هوایی. من حالا راجب اون کلمه‌ای هم که گفتم، حالا ما راجب کلمه خیلی مناقشه نمی‌کنیم، به هر حال وضعیت نابسامانی بوده. شما یه بخشنامه 11-10 صادر کردید که این وضعیت ترمیم پیدا بکنه.
نه ببینید سازمان هواپیمایی
کوتاه بفرمایید
هدف یا دنبال
می‌کرد.
سازمان هواپیمایی کشوری هدف یا دنبال می‌کرده مبنی بر اینکه به اصطلاح این پروازهای چارتری کاهش پیدا بکنه و این هدف به جایی رسیده که فروش بلیط‌های هواپیمایی که ارائه میشه رسیده به 80% سیستمی و 20% یا کمتر از 20% به صورت چارتری، که چارتری در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات و الزاماتی که سازمان هواپیمایی کشوری تعیین میکنه مجاز هست.
بله متشکرم.
شما مراکز نفتی
آقای کاظم‌زاده افتخار برقرار شد. آقای جعفرزاده ایزبیت صحبت ایشون رو هم بشنیم. عضو محترم کمیسیون عمران. آقای کاظم‌زاده خدمتتون سلام، شب بخیر میگم.
من دارم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان و محترم و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای کاظم‌زاده نظر شما چه است به عنوان عضو محترم کمیسیون عمران در مورد حالا این نابسامانیه که در پروازهای چارتری در کشور وجود داره؟
ببینید به عنوان نماینده مردم، به عنوان عضوی از کمیسیون عمران، بحث چارتری غیر قابل قبوله.
بله.
ما چندین بار این موضوع رو هم رسد هم پیگیری کردیم. یک اقداماتی شده در خصوص بحث چارتری.
بله.
و لغو به اصطلاح بلیط‌های چارتری، چون این بلیط‌های چارتری بازار سیاه درست میشه.
بله.
در واقع به یه شکلی احتکار ایجاد میشه و نهایتا هم وقتی یه فرد میاد بیش از خودش، یعنی بیش از با کد ملی که میره، یه نفر میتونه یه بلیط بگیره و بلیط بعدی رو نمیتونه، خود به خود توزیع مناسب انجام میگیره. ولی وقتی یه نفر میره همه بلیط ها رو میگیره، خود طبیعیه یه احتکاری ایجاد میشه. چارتر در واقع یه جا همه بلیط ها خریداری میشه، یه سفری که حدودا 200 تومنه، خب اون لحظه آخر کسی میاد حساب کتاب با 500 تومن هم راضیه، گرچه دیگه مجبوره. و ما تو کمیسیون یه اقداماتی انجام دادیم، چندین بار با سازمان هواپیمایی ما صحبت‌هایی داشتیم.
بله.
خب توجه کم رنگ بود حقیقتا، تا اینکه از وزیر سوال کردیم. وزیر اومد داخل کمیسیون و یه بخشنامه رو صادر کرد که دیگه چارتری به هر حال بلیط فروخته نشه و لا اینکه یه محدود مسیرهای محدودی، مسیرهای سیاحتی مثل کیش و اینها هم که چون در داخل یه پکیجی به قول معروف اون بلیط فروخته میشد، یعنی هتل و ایاب زاب و مسائل بلیط و اینها، باعث شد که تا یه حدودی این فروش عدم فروش بلیط‌های چارتری قابل قبول بشه. منتها باز هم یه بحث‌های شنیده میشه. در کل نظر کمیسیون اینه که اصلا نباید چارتری فروخته بشه، چون همون بحثی که ابتدا عرض کردم. حالا مجدد کمیسیون نامه نوشته به وزیر و خواستار این هست که این موضوع جلوش گرفته بشه.
مشخص شده در چه بازه‌ای باید این روند متوقف بشه؟
بله ببینید، ما در کل باید بر اساس قوانینی که داریم پیش بریم.
بله.
ما از قبل از انقلاب قانون هواپیمایی کشوری تو بندهاش آورده بود که شورای عالی هواپیمایی کشوری با توسط وزارت که تو وزارت راه و ترابری و موقع و الان وزارت راه و شهرسازی باید نرخ بلیط هوایی رو با یه نرخ عادلانه مشخص کنه.
درست.
تا اینکه در برنامه 5 ساله پنجم، یعنی الان ما تو برنامه ششم هستیم، تو برنامه
5 ساله فرصت داریم.
بله. تو 2005 نرخ شناور بر اساس عرضه و تقاضا گفته بودن تمدید بشه، که این برنامه پنجم دیگه تمام شد. در برنامه ششم که الان هستیم، ما از تعذیرات خواستیم بره برخورد کنه. تعذیرات گفته که ما قیمت مصوب نداریم، از وزارت خواستیم قیمت رو مشخص کنه هر ساعت هوایی. بالاخره دو ساعت چقدر میشه؟ هر ساعت که معلومه، نیم ساعت معلومه، یه ساعت این معلومه بر اساس دقیقه. حالا کمیسیون اینو اعلام کرده وزارتخونه، ما منتظر پاسخ هستیم که اینو رسما بدیم و وزارتخونه هم اگه اینو بیش از مدت به هر حال مشخص شده، ما دو ماه پیش نامه رو دادیم، یه هفته گذشته همین نامه رو اعلام کردیم، اگه اعمال نکنه وزارت راه و شهرسازی طبیعتاً نمایندگان به سمت اعمال ماده 34 و به اصطلاح معرفی وزارتخونه به سمت قوه قضاییه و استیضاء و راهکارهای نظارتی که در پیش هست.
بله، ما
من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای کاظمی، متأسفانه فرصت نداریم در این بخش، حالا انشالله بتونیم باز هم در
فرصت
بعدی.
من خدمتتون هستم. من چون رئیس کمیسیون حمل و نقل هستم، حوزه راه، حوزه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی، الان مسائل دریا
محبت داری کاظم زاده. انشاءالله که فتح بای باشه بتونیم در فرصت های آتی باز مشروبت های کارشناسی شما بهرمند بشیم. متشکرم،
شبتون
بخیر. آقای جعفر زاده از شما هم سیمانه من سپاسگزارم، شبتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص به هم ریختگی بازار حمل و نقل هوایی کشور و معضل پروازهای چارتری گفتگوی من رو شنیدید با آقای کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس، و جناب جعفر زاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی. ساعت 19:52 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
نشست ضد ایرانی ورشو در پایتخت لهستان قرار هستش که امشب آغاز به کار بکنه. خب اخباری که یکی دو روز اخیر منتشر شده ناشی از این هستش که به حال خیلی از کشورها مواجهه سردی با دعوت امریکا برای حضور در نشست ورشو داشته. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام هست.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابی شما چه هست از برخی از به حال تصمیماتی که مدعوین گرفتن، از جمله وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که در این نشست شرکت نمی کنه و خیلی از کشورها هم گفتن ما در سطح سفیر شرکت میکنیم؟
خب نشست ضد ایرانی ورشو اساساً از دیدگاه آمریکایی‌ها با این هدف تشکیل شده که آمریکا بتواند در چارچوب در واقع کارزار ضد ایرانی که راه انداخته، علاوه بر فشارهای اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و روانی، در صحنه جنگ سیاسی هم نوعی اجماع بین المللی علیه ایران ایجاد کنه و این کار رو از طریق دعوت از به ادعای خودش حدود 70 کشور انجام داده تا در ورشو پایتخت لهستان نشست دو روزه ای رو برگزار کنند. البته آمریکایی‌ها هدف اصلیشون هم این بود که از این نشست در سطح وزرای خارجه برگزار بشه تا اهمیت اون دوچندان بشه. اما همون گونه که شما هم فرمودید، آمریکا این کارو کرده عملا کشورهای گروه 4 به علاوه 1 جایگزین گروه 5 به علاوه 1 شده، یعنی روسیه و چین به علاوه آلمان و فرانسه و انگلیس. اینها به هر حال برخورد سردی داشتن. اولا روسا اعلام کردن اساسا شرکت نمی کنن، آلمانی ها و فرانسوی ها گفتن که در سطح وزیر خارجه شرکت نمی کنن، انگلیسی ها فقط آقای جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده و که شرکت میکنه، هنوز هم معلوم نیست که این کار بکنه یا نه. ولی خانم موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت نمیکنه در این نشست و مجموعه این مسائل باعث شده که از همین الان در واقع ناکامی آمریکا در این شکست ضد ایرانی کاملا آشکار باشه. شاید به همین دلیل هست که آمریکایی‌ها چندی قبل اعلام کردن این نشست بیانیه پایانی که همه اعضا اون رو در واقع تصویب کنن یا بر اون صحه بگذارن نخواهد داشت و صرفاً در پایان نشست بیانیه آمریکایی لهستانی، آمریکا به عنوان برگزار کننده و لهستان به عنوان میزبان صرفاً صادر خواهد شد. لذا همون گونه که سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کردن، این نشست هیچ گونه تأثیری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و یا تضعیف اون نخواهد داشت.
بله آیه دکتر، قرار بوده که به حال این نشست در سطح سران برگزار بشه، درسته؟
نه خیر، در سطح وزرای خارجه.
بله الان خب خیلی از کشورام طور که سلیم اشاره فرمودید گفتن که وزیر خارجه‌شون شرکت نمی‌کنن و در حد سفیر شرکت می‌کنن. بنا به چه ملاحظاتی به حال مواجهه سردی مدعوین داشتن نسبت به حضور در نشست ورشو؟ کوتاه بفرمایید.
اولا اروپا و همه شنوندگان میدونن دیدگاهش در مورد برجام و ایران با آمریکا یکی نیست. قدرت‌های جهانی مخالف آمریکا مخصوصا چین و روسیه به شدت مخالف اقدامات ضد ایرانی آمریکا و دولت ترامپ هستند. و از طرف دیگر همسایگان ایران و دوستان ایران مثل عراق و لبنان هیچگاه حاضر نیستن که بر روی کرده ضد ایرانی واشنگتن صحه بگذارن. مجموعه مسائل باعث میشه که ما به این جنبندی برسیم که اونها در نهایت یعنی آمریکایی‌ها در قبال ایران ناکام خواهند.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر سید رضا میرطاهر، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص مواجهه سرد کشورهای دعوت شده به نشست ضد ایرانی ورشو پایتخت لهستان گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش خبری رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در ادامه سفر به ژاپن با رئیس و اعضای پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس ژاپن در این دیدار ضمن قابل تقدیر و احترام دانستن ادامه اجرای توافق هسته‌ای در شرایط سخت از سوی ایران گفت انتظار دارد مبادلات گروه دوستی دو کشور گسترش یابد. خب عزیزان شنونده، متشکریم که تا این لحظه با ما در برنامه بدون خط خوردگی همراه بودید. امیدواریم که مجموعه مطالب که خدمتتون تقدیم شد در قالب خبر و گفتگوها مورد توجهتون واقع شده باشه. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.